یادمونه از اون داور خیلی خیلی عزیز آقای مازیچ که پنالتی روی اشکان دژاگه ها نگرفت خطای زابالتا رو، تا تکلایی که بچه ها رو پای لیونل مسی میزدن، تا اون ضربه سر که سرژیو رومرو به زور از خط دروازه آرژانتین دفع کرد. یه بازی موندگار شد خلاصه واسمون. با اینکه باختیم همه یادمونه دیگه، آخر بازی خیلی از خوشحالی حتی تو خیابون هم رفتن، چون عملکرد جذابی بود. یا یه 4 سال بعد بیایم جلو، به اسپانیا و پرتغال و مراکش خوردیم، مراکش با اون گل لحظه آخری گل به خودی مراکشیا بردیم و بعدش جلوی اسپانیا باختیم، ولی اونجا هم عالی بازی کردیم. صحنه شدمون از لایه وحید امیری و جرارد پیکه، تا اون صحنه این که توپ و بچه‌ها جانانه از خط دروازه چند باری در آوردن، علیرضا بیرانوند و رامین رضاییان و بقیه، و اتفاقات جذاب اون پرتاب اوت خوشگل میلاد محمدی، و باحال شد دیگه. شاید مثلا جاش با چه میدونم با آنگولا ما تو جام جهانی 2006 بازی می‌کردیم، کمتر کسی خاطره داره از اون بازی، ولی این بازی جلو اسپانیا، بازی جلو پرتغال که دیگه تهش بود دیگه، از پنالتی که علی بیرانوند از کریستیانو رونالدو گرفت، موقعیت لحظه آخری مهدی طارمی که من هزار بار دیدم، همیشه امیدوار بودم بار 1001 که میبینم توپ گل شما صعود کنیم بالاخره از مرحله گروهی. این بازی جذاب این شکلیه، یه نگاه متفاوت هم وجود داره، میگه نه آقا ما بریم که صعود کنیم، بخوریم به کانادا و مکزیک و آمریکا که خب تیمای خیلی خیلی ضعیف‌تر یا نسبت به تیمای قدرتمند، به اون تیم‌ها بخوریم شانس صعودمون میره بالا. این دو نگاه وجود داره. حالا خود من واقعا دوست دارم که تیمای قدرتمند بخوریم، تیمای سید یکو با هم مرور کنیم، کانادا، مکزیک، آمریکا که میزبانانن، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیک، آلمان، اینا اون تیم خفنای قدرتمندان که باید ببینیم دیگه. شانس 3 از 12 به میزبانا میخوریم و بقیه‌اش به تیم‌های قدرتمند. از سید 3 بخوام براتون بگم، مهمترین تیم و قدرتمندترین تیم نروژه، نروژی که بالاتر از ایتالیا در مرحله گروهی رسید به جام جهانی، ارلینگ هالند و فوتبالیا میشناسن، یکی از بهترین بازیکن‌های این فصل فوتبال اروپا، مهاجم منچستر سیتی، یکی از بهترین مهاجم‌های تاریخ خیلی‌ها میگن میتونه بشه، میتونه بزودی توپ طلا بگیره، اون دیگه واقعا سخت ترین قرعه است. ولی سید 3 هم تیمای آسون داره، مثلا پاناما، مثلا تونس، مثلا آفریقای جنوبی که تیم ساده ایه، به ازبکستان و قطر و عربستان هم که نمیخوریم. یکی دو تا تیم سخت تر هم داره مثل مصر و محمد صلاح که البته تو این تورنمنت العین دیدیم زیادن تیم قدرتمندی نبودن، استون اورونوف مهاجم پرسپولیس چپ و راستشون کرد دیگه مصریا رو، ولی خب بالاخره تیم رو کاغذ قدرتمندی ان. الجزایر هست، تیمی که دروازه‌بانشون میشناسیم، الکسیس گندوز، دروازه‌بان فصل گذشته پرسپولیس که پارسال همین موقع تو شهرآورد داشت بازی می‌کرد، و اسکاتلند، تیمی که ما یک بار در جام جهانی 1978 باشون بازی کردیم و دیدم یکی تو اسکاتلند هم گفته بود که ما می‌خوایم انتقام اون بازی رو بگیریم، یعنی انقدر یادشون مونده بود که بعد از 1978 و بیشتر از 40 سالی که گذشته تازه میگه یادشون افتاده که انتقام بگیرن. خلاصه تیمای سیدسه سختاش به نظرم میشه نروژ اول، بعدش اسکاتلند و الجزایر و حتی پاراگوئه، آسوناش هم تونس به نظرم، یا حتی ساحل هاجی که دیگه زیاد ستاره نداره، پاناما تیمای ساده ترن. اما سید 4 خب اردنه که بهش نمیخوریم چون تیم آسیاییه، کیپ ورده که در همین فیفا دی قبلی باشون بازی کردیم، انصافا تیم بدی نبودن ولی خب تیم زیاد قدرتمندی هم نبودن، تو ضربات پنالتی اونجا شکستش شدیم، اونجا بچا پنالتی هاشونو درست دادن در خلاف بازی ازبکستان. غنا که تیم پرستاره تری نماینده آفریقا در سید 4. دو سه تا تیم جالب هم داره، یکی نیوزلند که از وقتی که جام جهانی 48 تیم شده دیگه یک سهمیه به اقیانوسیه دادن، سهمیه مستقیم دیگه، احتمالاً تا هر وقت که جام جهانی باشه نیوزلند راحت میاد جام جهانی دیگه، چون رقیبش جزایر سلیمان و چند تا کشورن که اصلا اسماشون رو هم به سختی میشه حفظ کرد. استرالیا که یه زمان خیلی سخت بود و همین هفته هم سالگرد ایران استرالیا بوده، نمیتونست بیاد جام جهانی، چند سال پیش اومد آسیا، از آسیا راحت اومد جام جهانی، و اونجا الان فضا برای نیوزلند کامل راحت شده، خیلی راحت میان جام جهانی. یه تیم دیگه هایتیه، هایتی از آمریکای شمالی، تیمی که معروف ترین بازیکنش برابا دونکنز نازونه، بازیکن استقلال که هنوز هم نتونسته برای استقلال گل بزنه، ولی خب بالاخره هست و در شهر آوردن، حالا بعضی میگن مصدوم، بعضی گفتن میرسه، در اصل بازیکن استقلال. هایتی و کوراساو اینا کشورایی هستند که از سهمیه آمریکای شمالی اومدن. حالا چرا انقدر اسم عجیب غریبه؟ چون آمریکا، کانادا، مکزیک در شرایط عادی مقدماتی جام جهانی، مثلا فرض کنید جام جهانی در آلمان برگزار میشد، در عربستان برگزار میشد، در قطر برگزار میشد مثل دوره پیش، سهمیه های آمریکای شمالی معمولا میشن همین آمریکا، کانادا، مکزیک تیمای قدرتمندتر، اما چون این تیما میزبان بودن و صعود کردن اون سهمیه ها خالی شد، یه سری تیمای کوچکتر اومدن. این کوراساو کوچکترین کشوریه که در تاریخ رسید به جام جهانی، جمعیتش از 150,000 نفر هم کمتره، یعنی شاید اندازه یکی از محله‌های تهران، اومده جام جهانی. رابطه اش با فوتبال هم بخوام بگم، فوتبال هم یه جوریه که با همه کشورها در همه جای دنیا رابطه داره، اینه این که در دور افتاده ترین نقطه دنیا هم هم بریم بالاخره ایرانی پیدا میکنیم بگین سلام، یکی برمیگرده میگه علیکم سلام چطوری. اینجا هم همین شکلیه دیگه. افشین قطبی که یادتونه سرمربی پرسپولیس بود و سرمربی تیم ملی بود، یه زمان سرمربی همین کراساو بود، دستیار پاتریک کلایبرت هم بود در همین تیم، و لوکادیا، یورگن لوکادیا یه مهاجم داشت پرسپولیس که مهاجم گلزنی هم بود، مهاجم خوبی هم بود، اونم اهل همین کراساو. یعنی اینم این از این کشور بامزه و باحال که احتمالاً خیلی نگاه‌ها در جام جهانی بهش زیاد باشه. خیلی از تیم‌ها منتظرن که همگروه بشن، چون روی کاغذ واقعا حریف ساده ایه. 6 تا سهمیه میمونه پلی آف، 4 تاش پلی آف رقابت‌های اروپاییه. بعضی تیم‌ها هنوز نرسیدن به جام جهانی، نمی‌دونیم میرسن یا نه. معروف‌ترینشون ایتالیا که دو دوره جام جهانی غایب بود، یه بار به سوئد، یه بار به مقدونیه شمالی باختن نیومدن. این سری پلی آف دارن، باید در فروردین ماه با ایرلند شمالی بازی کنن و برنده ولز و بوسنی. یعنی احتمال داره ما در سید 4 به ایتالیا بخوریم، این احتمال هست، ولی جمعه مشخص نمیشه، فروردین ماه آینده مشخص میشه. 4 تا پلی آف اینجوری اروپا داره، 2 تا پلی آف هم پلی آف بین قاره‌ایه که یه طرفش عراق هست شانس زیادی داره و بولیوی، یه طرفش هم تیم کنگو، جمهوری کنگو که تیم جالبی هم بود، هم نیجریه رو برد در پلی آف آفریقا، هم کامرون رو، شانس دارن که برسن به رقابت‌های جام جهانی. کلا جام جهانی 48 تیم شده، بازیاش از 100 تا بیشتر شده. خیلیا مخالفن، میگن که چون بازیای جذاب در مراحل اول مخصوصا نمیبینیم، که واقعا درسته. احتمالاً کلی بازی، مثلا مثال بزنم، ممکنه بازی کراساو تونس ببینیم در مرحله مقدماتی که احتمالاً فیفا پولم بهمون بده، کسی حاضر نمیشه این بازیو ببینه. ولی خب در اصل از این بازی‌ها زیاد شده و باعث شده که کشورهای دیگه هم بیان. خیلیا موافقن با این روش، میگن باعث شده خیلی از کشورها برای بار اول برسن به جام جهانی. که این وضعیت قرعه کشیه، جمعه شب مشخص میشه حریفامون و امیدوارم که یه قرعه خوب بیفته. قرعه خوبه، من گفتم واسمون که ایشالله بازی های جذاب و موندگار ببینیم. حالا نتیجه که احتمال زیاد این سری صعود مرحله گروهی خیلی ساده تره، 12 تا گروه، از هر گروه 2 تا تیم اول که صعود میکنن، 8 تا تیم برتر سوم هم صعود میکنن. یعنی شما یه بازی هم ببری تو جام جهانی احتمالاً صعود خواهی کرد و تازه میرن در جمع 32 تیم نهایی، میشه مثل جام جهانی های قبلی. من اگه بخوام یه گروه بگم خودم و این بخشو ببندم، میخوام از سید 1 با فرانسه، تا حالا بازی نکردیم، بازی جالبی میشه، یکم فکر کنم با آلمان تو جام جهانی 98 بازی کردیم، تکراری میشه، با هلند تو جام جهانی 78 بازی کردیم، با پرتغال دو بار بازی کردیم جلوی کریستیانو، جام جهانی 2006 که بهمون گل زد، پنالتی زد، جام جهانی 2018 که پنالتی نزد بهمون، با برزیل یه بازی دوستانه داشتیم، بازی خداحافظی آقا کریم باقری بود اگه یادتون باشه، محمد غلامی، ملوانیا خوب یادشون، محمد غلامی رو اونجا بنده خدا یه گل درست زد، داور به اشتباه آفساید گرفت و دنی آلوز کاشته ای زد که فکر نکنم دیگه تو عمر شبیهش زده باشه به سید مهدی رحمتی. با فرانسه بازی نکردیم، من دوست دارم با فرانسه واقعا بازی کنیم و کیلیان امباپه و همه ستاره‌اش. بین کانادا و فرانسه منتخبم از سید 1 فرانسه است، از سید 3 دوست دارم با نروژ بازی کنیم و جلو هالند، حال میده به نظرم که بچه ها جلو هالند بازی کنن، یه محک خیلی خوبه واسه شون اگر بخوان آسون بخورن. پاناما، مصر هم خوبه جلو محمد صلاح بازی کنیم، اتفاق جالبیه. از سید 4 هم اگه سید 1 و 2 حریفامون آسون شد، ایتالیا میتونه باشه، یه بازی جالب با ایتالیا داشته باشیم که تا حالا بازی نکردیم به صورت رسمی در جام‌های جهانی. حالا تیمای آسون هم هستن، یعنی کراساو، هایتی و اینا هم هست دیگه، اگه اونا سخت شد اینور آسون بخوریم، اگه اونا آسون شد اینور به ایتالیا، اگه بیاد جام جهانی بخوریم که یه بازی موندگار ببینیم. این هم از این. یه فاصله بگیریم، یه موزیک حالا هوای شبانگاهی بشنویم، بیایم راجع به بقیه اتفاقات دنیای ورزش صحبت کنیم.
شبکه رادیوی جوان،
اینجا شب نیست.
شبتون بخیر باشه. از شهرآوردای تهران گفتیم واسهتون، از شهرآوردای ایران هم یه بخشی داریم براتون میگم، اما فعلا میخوایم بریم خارج از ایران. میدونم که خیلیا این واژه داربی و دربی اصلا از لیورپول منچستر شنیدین که توضیح میدم، با اینکه شاید همشهری نباشن، نمیدونم از میلان اینتر شنیدین، از بارسا رئال شنیدین. امیرحسین علی نیافر اومده اینجا واسمون از داربی ها دیگه بخش خارجی خارجکیش کنه دیگه، از داربی های خارج از کشور واسمون بگه.
سلام و شب بخیر به شما آقای مظفری و شب بخیر به تمام شنوندگان عزیز اینجا شب نیست، مخصوصا شنوندگان فوتبالی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شب خوبی رو داشته باشین.
خب از کجا میخوایم شروع کنیم؟ کدوم شهر؟
فهرست حالا شهرآورد، دربی، داربی، حالا به اصطلاح مختلف رو میخوام به شما بگم، از طریق بازیکنان تاثیرگذاری که تو این تیم‌ها بودن، میزان تماشای جهانی که بوده و حالا اهمیت این مسابقات در این حالا فهرست لحاظ شده، که از شماره 10 شروع کنیم، دربی دلاموله در سری آ میخوام شروع کنم که بین یوونتوس و تورینو برگزار میشه، یکی از قدیمی ترین دربیای تاریخ فوتبال که از سال 1907 بین یوونتوس و تورینو برگزار میشه. یوونتوس تیم حالا به اصطلاح ثروتمند اون شهر و تورینو همون تیمیه که مثلا بهش لقب جنگنده اون شهر رو دادن. تا سال 1949 اون دربیا و بازیاشون خیلی تماشایی تر برگزار میشد، چرا که اونجا تیم گرند تورینو داشتن و در حادثه هواپیمایی 1949 اون تیمشون به کل به همراه مربی، سرمربی، بازیکن‌ها و خدمه پرواز سقوط میکنن و این حادثه انقدر تحت شعاع قرار میده ایتالیا رو که سال بعدش در 1950 خود تیم ملی ایتالیا به برزیل به صورت زمینی و آبی سفر میکنه به برزیل و دیگه دوست نداره که اون اتفاق پیش بیاد، چون دقیقا یک سال قبل از اون این اتفاق افتاد. ولی خب کلا بازی های یوونتوس و تورینو به این بقول گفتنی دلاموله شناخته میشه.
دلاموله هم واسه میگن که بنای تاریخی در شهر تورین و چون شهرآورد بین دو تیم تورینیه بهش میگن دلاموله. اون موله اسم بنای تاریخی در تورینه که حیف شده جدیدن چون تورینا دیگه تیم قدرتمندی نیست. از اون سورا هیجان برای ماها که بیرون از اون شهر افتاده، ولی تو خود شهر اگه اشتباه نکنم هواداری تورینا از یووه بیشترن. یووه در ایتالیا و دنیا بیشتر طرفدار داره ولی در خود شهر هنوز طرفدار تورینا بیشتر.
در شماره 9 میرسیم به دربی شمال لندن در پریمیر لیگ بین آرسنال و تاتنهام. این دربی از سال 1909 شروع شده، زمانی که آرسنال یا همون توپچیای لندن به شمال لندن نقل مکان کردن و هواداران تاتنهام یه جورایی دیگه اون کوریشون با این تیم شروع میشه. و اگر بخوام از بازیکنانی که توی این دربیا حسابی گلزنی کردن بخوام بگم، برای تاتنهام هری کین هست که الان در بایر مونیخ بازی میکنه و در تیم آرسنال تیری آنری یکی از بازیکنان گلزن این دربی هست.
دقیقاً نکته درسته. لندن انقدر تیم داره از کریستال پالاس و وست هم و چلسی و تاتنهام و آرسنال که گفتی، دیگه فولهام هستش، دیگه یه کاری کردن دربیا دیگه منطقه‌ای شده. دیگه الان به این بازی نورت لندن داربی یا شهرآورد شمال لندن میگم، این آرسنال و تاتنهام که از نظر دشمنی بین تیم ها در رتبه اوله بین شهرآوردهای شهر لندن.
بله، در شماره 8 فهرست شهرآوردهای حالا خارج از ایران میتونم به دربی منچستر اشاره کنم، منچستر سیتی و منچستر یونایتد. حالا این تا سال قبل 2008 جوری بوده که مثلا خب بیشتر منچستر یونایتد بر تیم برتر بوده، تا اونجایی که حالا سرمایه‌گذاران اماراتی وارد تیم مدیریتی منچستر سیتی شدن، سرمایه گذاری کردن، بازیکنهای خیلی خوبی از اون موقع وارد تیم منچستر سیتی شدن مثل آگوئرو، توز، حالا بازیکنهای مختلف دیگه دایم. که حالا یکی از بازیهای جذاب این دربی منچستر میشه به پیروزی 6-1 منچستر سیتی اشاره کرد، اونم توی اولترافورد که اصلا شکست واقعا سنگینی بود برای منچستر یونایتدیا.
دقیقاً همینطوره، تو اون بازی ماریو بالوتلی خوشحالی کرد، پیرانش داد بالا زیرش نمیشه و وای آلویز میکره همیشه من دارم گول میزنم. تا قبل از این که اشاره کردی امیر حسین، سیتی سرمایه گذاریش انجام بشه، تیم قدرتمند بشه، خب دوره اوج منچستر یونایتد هم بود با سر الکس فرگوسن، بهشون میگفت اینا همسایه‌های پر سر و صدا هستن، یعنی فقط سر و صدا دارن ولی هیچ افتخار و جامی ندارن. یه جورایی ورق برگشت دیگه، سیتی اوج گرفت، یونایتد رفت تو افت. یه بازی خاطر انگیز دیگه هم که دارن، یونایتد 4-3 بود که مایکل اوون گل زد برای یونایتد دقیقه 90. مایکل اوون که حالا لیورپولیا خیلی دوستش داشتن و بهش میگن خائن، الان چون رفت یونایتد اومد تو اون شهرآورد یه گل فوق‌العاده زد. من خودم خیلی دوست دارم دو تا تیم به اوج دوران قدرتمندیشون برگرده، حالا سیتی که هست یونایتد هم برگرده با آمارین و اون وقت شهرآورد دیگه خیلی خیلی جذاب
رو ببینیم. و همیشه بحث سر اینه که منچستر چه رنگیه، قرمز یا آبی،
مثل تهران نه.
دقیقاً. و در شماره 7 دوباره در انگلیس میمونیم، دربی مرسی‌ساید بین لیورپول و اورتون که از سال 1894 این به قول گفتن رقابت خانوادگی شروع شد بین این دو تیم و قرمز و آبی مثل پرسپولیس و استقلال شروع شد و آقای راش با 25 گل سلطان این دربیه.
دقیقاً همینطوره. این واژه دربی که انگلیسی‌ها بهش میگن داربی، اسپانیایی‌ها و لاتینا بهش میگن دربی، اصلا از همین بازی شروع شد. بازی لیورپول اورتون اولین بار اونجا بود که یه فاصله کوتاهی خیلی ورزشگاهی دو تا تیم نزدیک ورزشگاه قبلی اورتون، گودیسون پارک و آنفیلد، خیلی هم به هم نزدیک، این عکسای هوایی رو ببینی انگار اصلا چسبیدن به هم. و به اون فاصله‌ای که بینشون بود اونجا فکر کنم یه کوچه خیابونی بوده که بهش میگفتن داربی و از اونجا بازی این دو تا تیم شده بازی داربی که بعدش هم دیگه اصلا رفت در فرهنگ عامه فوتبال. قرار گرفت. جالبه لیورپول تیمیه که پر افتخارتره، پر هوادارتره، ولی اورتون تیمیه که پولدارتره.
بله،
یعنی همین ورزشگاه آنفیلد ورزشگاه قدیمی اورتون بوده که بعد اورتونیا میرن گودیسون پارک، این ورزشگاه میرن به لیورپول، و الان خود اورتونیا گودیسون پارک هم رفتن، ورزشگاه جدید که امسال ساختن خیلی هم خوشگله و قلب پون بندر مرسی سای.
بله،
اون بر اونا پولدارترن، ولی خب لیورپولیا پر افتخارتر و پر هوادارتر.
بله، در فهرست 10 تایمون رسیدیم به شماره 6، میریم به پرتغال، دربی لیسبون بین بنفیکا و اسپورتینگ، قدیمی ترین و بزرگترین دربی پرتغال که از 1907 شروع شده. بنفیکا رو در اون پرتغال یک تیم مردمی میدونن و اسپورتینگ رو نماد تیم مثلا طبقه مرفهی میدونن که حالا کریستیانو رونالدو از اسپورتینگ شروع کرده. و اگر که بخوام به گلزن‌ترین بازیکن این جدال‌ها اشاره کنم، فرناندو پیروتو با 48 گل رکورددار این مسابقاته.
آره، بازی خیلی خیلی جذابیه، مخصوصا امسال که ژوزه مورینیو که قبلا هم پورتو بود زل سوم قدرت‌های پرتغال، امسال شده سرمربی بنفیکا. اسپورتینگ هم که همین روبن آموریم پارسال سرمربیش بود، چه تیم خوبی هم ساخته بود، قهرمانم شده بودن، قهرمان پرتغال. خیلی جدال سنتی و جذابیه تو فوتبال پر از ستاره پرتغال. ممنون ازت همین حسین، یه فاصله بگیریم بریم سراغ 5 تا بعد. شبتون بخیر باشه. داریم راجع به شهرآوردها یا داربی‌ها یا دربی‌های خارج از کشور، خارج از ایران و حتی خارج از آسیا صحبت می‌کنیم. حتی دو سه تا داخل آسیا هم داریم که فکر کنم آخرش با هم گپ بزنیم.
بله،
بریم سراغ شماره 5.
بله، میریم به ایتالیا. قبلی پرتغال بودیم و الان میریم به سمت ایتالیا. دربی دلا کاپیتاله.
بله،
بین روم و لاتزیو. روم از 1929 با این داربی به قول گفتن جدالشون با لاتزیو شروع میشه. بازم میگم روم نماینده مثلا تیم کارگری و جنوب کارگری ایتالیا و لاتزیو نماد شمال ایتالیا و طبقه مرفهینه. بازیکنانی که توی این جدال ها خیلی گلزنی کردن و معروفن، آقای توتی با 11 گل گلزن این جدال ها هست،
سلطان شهرآورد دلا کاپیتاله. دلا کاپیتاله همون کاپیتالش همون کپیتال یا پایتخت.
بله،
چون روم پایتخت ایتالیا است. نکته هم درست بود، لاتزیو یه جورایی تیمی بود که برای موسولینی بود، دیکتاتور ایتالیا، و هوادارشون مثلا سلام فاشیستی میدادن و از این کارا میکردن. رومی ها از طبقه مبارز بودن و یه رقابت فرافوتبالی داشتن این دوتا تیم. خیلی هم شهرآورد جالبیه، هر سری هم برگزار میشه آدم لذت میبره.
بله، در فهرستون در شماره 4 میریم به اسپانیا. دربی بارسلون بین اسپانیول و بارسلونا که همیشه هم بازی جذابی رو دارن، چقدر کلکل دارن هوادارانشون، و از 1929 این کلکل شروع شده. هواداران اسپانیول خودشونو باشگاه اصیل بارسلونا میدونن، بارسایا اونا رو همسایه حسود مینامن، اما مسی با 25 گل برترین بازیکن و برترین گلزن این جدال هست.
آره دقیقاً همون نکته که واسه شهرآورد تورین گفتیم که حالا دیگه یه برش خیلی قدرتمند شده، یه برش زیاد قدرتمند نیست، بین بارسا و اسپانیول همین اتفاق افتاده. حالا بارسایی ها شبیه اینجا شهرآورد روم میشه، خودشون رو چون مبارز میدونستان و برای ایالت کاتالونیا بحثای جدای طلبانه‌ای که دارن، اسپانیول رو تیمی میدونن که نزدیک به پایتخت به مادرید و اون دوران جنگ‌های داخلی اسپانیا ژنرال فرانکو، اسپانیا تیمی بوده که به حاکمیت نزدیکتر بوده، بارسا تیمی بوده که اون زمان مبارزه می‌کرده. و این بحث‌های فرافوتبالی هم دارن، دشمنیشون هم واقعا جدیه.
بله،
این تی وی بی فوما که احتمالاً پس فردا تو شهرآورد تهران هم بازی می‌کنه، خودش تو بازیش در اسپانیا شروع کرده بود، شاگرد پوچتینو که الان سرمربی تیم ملی آمریکاست، هنوز که هنوز مسی و بارسا بعدش میاد دیگه و حسابی طرفدار رونالدو.
بله، اما برسیم سراغ دربی مادرید، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید.
بله،
اون یکی جدال واقعا حساس و جذاب مادرید که بین این دو تیم، قدیمی ترین تیم های مادریدی که از 1906 این جنگ و جدال شروع شده، بین تیم رئال مادرید و تیم دیگو سیمونه که تیم اتلتیکو رو واقعا متحول کرد، از یک تیم متوسط واقعا آورده که به سمت تیمی که هر سال در کورس قهرمانه قرار داره، و کریستیانو رونالدو با 22 گل به اتلتیکو بهترین بازیکن این جدال هست.
آره، رونالدو که هر جا بازی کرده بهترین گلزنش شده. اون آرزویی که واسه منچستر کردیم که کاش دو تا تیم تو اوج باشن. این اتفاق تو مادرید افتاد، یعنی دیگو سیمونه اومد اتلتیکو مادرید رو به اوج رسوند و جایی رسیدن که دو تا فینال لیگ قهرمانان 2014-2016 شد داربی مادرید، یعنی داربی شد فینال لیگ قهرمانان که جفتش رو هم رئال برد، یکیش در پنالتی یکیش هم در وقت‌های اضافه، قبلش هم که اون گل معروف سرخیو راموس زد و بازی مسابقه دقیقه 92-48 معروف رئالیه.
و در شماره 2 میرسیم به دربی دلا مادونینا، میلان و اینتر، دو تیم در سنسیرو که خونه مشترکشون هست. حالا در اسمای ورزشگاه فکر میکنم خود ایرانی خیلی بیشتر از خود ایتالیایی تعصب داشته باشن که مثلا اسم ورزشگاه رو درست تلفظ کنن، در حالی که مثلا حتی خود ایتالیایی زیاد مثلا سر این موضوع حساس نیستن. و این داربی از 1908 تا کنون یکی از واقعا زیباترین بازیای فوتبال بوده، بازی جذاب خیلی داشتن. اما بخوام یک اشاره کنم، برد 4-0 اینتر در دوران مورینیو هست که یکی از بازیای پرشور اون دوران تبدیل شده.
یه نکته که این داربی داره و شبیه شهرآورد تهرانه، برخلاف بقیه شهرآوردهایی که گفتی، دو تا تیم استادیوم خونگیشون مشترکه، یعنی استادیوم جدا ندارن، خیلی رقابت رو شدیدتر کرده. یه کار جالبی که تو ایتالیا میکنن اینه که وقتی شهرآورد انجام میشه، این دو هفته پیش هم انجام شد و میلان یکیچ برد، 90-10 میکنن دیگه، یعنی بازی که میلان میزبانه 90% هوادارا طرفدار میلان، 10% طرفدار اینتر، باعث میشه که زیاد مساوی نشه دیگه، یعنی تیم وقتی جو و فضای استادیوم بنفشه طبیعتاً هجومی‌تر بازی میکنه. این کار در ایران یه سالای بحثش بود انجام بدن، ولی چون ما کلا بلیت فروشی درست حسابی نداریم نمیتونن که همچین کاریو انجام بدن. اون دلا مادونینایی هم که گفتیم، مادونینا کلیسای معروف شهر میلانه و خیلی هم بازیکن بوده که بین دو تا تیم جابجا شدن، معروفترین از خود زلاتان تا پیلو و بقیه، خیلی رقابت جذابی دارن واقعا.
بله، میرسیم به شماره اول که به نام اسکاتیش پریمیرشیپ یا اولد فیرم مشخص و معلوم و حالا نامیده میشه، بین تیم‌های سلتیک و رنجرز قرار داره، شایع‌ترین و قدیمی‌ترین جدال بریتانیایی‌ها، که حالا آقای مکویس با 27 گل رکورددار این مسابقات. جدال این دو تیم هم حالا برمیگرده نه فقط فوتبالی، بلکه یک اتفاق اجتماعی که از قرن 19 بین این حالا دو شهر و حالا همشهری این اختلاف وجود داره، اختلافات مذهبی اجتماعی در فوتبال هم حالا این ورود پیدا کرده و حالا رقیب همدیگه هستن.
آره دقیقاً همونطور که گفتی، شاید تنها شهرآوردیه که طرفداران دو تا تیم طرفدار دو تا میتونم بگم حالا مذهب، حالا یکیشون کاتولیکن، آره دو تا حزب مذهبی متفاوتن، یه سریشون کاتولیکن، سریشون پروتستان در دین مسیحیت، و از اونجا این رقابت سرچشمه گرفت و اومده رسه به فوتبال. واسه همینم لیگ اسکاتلند شاید لیگ جذابی نباشه، شاید همیشه توش سلتیک رنجرز قهرمان شد. بله. تو این سالا رنجرز خیلی افت کرده و حتی داشت سقوط هم می‌کرد، ولی این شهرآورده خیلی باحاله دیگه. بله. یعنی هیچی از فوتبال اسکاتلند آدم ندونه، دوست داره این بازی رو بره ببینه.
با اینکه حالا 10 تا رو مرور کردیم، ولی به سوپر کلاسیکو نمیتونیم اشاره نکنیم. بله. که بین ریور پلاته و
بوکا
جونیورز در آرژانتین و بوئنوس آیرس برگزار میشه. فکر کنم جدیداً هم برگزار شد اگر اشتباه نکنم، بوکا جونیورز برنده اون بازی شد. بله. و من واقعا بازیشون رو دنبال میکنم و انقدر جذابه. آره. اون شور و تماشا و خیلی جذابه واقعا.
آره اون شور و هیجانی که تو آرژانتین است تو فوتبال هیچ جا پیدا نمیشه. بله. واقعا اون بازی هم سرآمده، هزار تا مستند ازش ساختن که جستجو کنین بریم ببینین، خیلی لذت بله بله واقعا ته فوتبال دیگه. بخوام منم بگم، مثلا تو مونیخ داشتیم، اونم شبیه تورین شد، بین بایر مونیخ و مونیخ 1860 که مونیخ 1860 زمانی که ما فوتبال می‌دیدیم بچه بودیم تو بوندسلیگا بود، ولی تیم انقدر سقوط کرده رفاین دیگه از اون شهرآورده خارج شده.
جالب بود، من اصلا نمی‌دونستم مونیخ 1860 بود
اسم تیم. مونیخ 1860 بود، برخلاف بایر تم و رنگ آبی هم داشت تو پیراهنش. بعدش دیگه بخوام بگم، این هفته داربی برگزار شد تو اسپانیا، خیلی بهش می‌پرزن، داربی شهر سویا، سویل، بین سویا و رئال بتیس، اونم خیلی بازی جذابیه، خیلی هم میبینن. تو ایتالیا هم یه داربی باحال داریم، شهرآور اسمش دلا لانترناه، داربی شهر جنوا، این جنوا و سمتوریا، و چون شهر جنوا معروفه به فانوس هایی که داره، لانترن همون لانترن انگلیسی که معنی فانوس میده، داربی فانوس ها بین جنوا و سمتوریا. ولی هزار تا هستی، یعنی بله. هر جا بگردی از این شهرآوردا پیدا میشه، خیلی هم باحال. تو هر شهری معمولا دو تا تیم هستن جذاب. تو خود عربستان هم چند تا شهرآورد بله. خوب داریم. بله. بین النصر و الهلال اگه اشتباه نکنم، اونم شهرآورد خیلی بازی جالبیه که در ریاض برگزار میشه.
بله.
آره ممنون از امیر حسین،
سلامت باشین، ارادت. امیدوارم که این شهرآوردی که جمعه برگزار میشه جذاب باشه، پرموقعیت، پرهیجان، و پر از جنجال باشه و در نتیجه مساوی هم نشه. امیدوارم حتی اگه به قیمت باختن، نه 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 اصلا نمیخوام اونو بگم، مساوی بشه ولی تیمم نبازه.
آره آره لودن که طرفدار یه دونش هست ایرادم نداره دیگه فوتبالی. بله. شهرآورد مورد علاقت بین همه اینا که گفتی؟
من دربی مادرید رو خیلی دوست دارم، لیورپول اورتون رو خیلی دوست دارم، دل مدونین رو دوست دارم اینا. بله
هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. شهرآورد تهران فکر کنم
شهرآورد تهران هم واقعا
تازه استادیوم بودی شهرآورد تهران.
بله شهرآورد تهران رو بودم، بازی که 1-1 شده، همون بازی که یحیی گل محمدی به وسط زمین میاد.
بله
اون بازی رو تو ورزشگاه آزادی بودم.
از ساعت چند رفتی؟
من زیاد مثلا از
بلیت داشتی از این
بلیت داشتم
از
آره
بلیت وی آی پی نه پارتی بازی کردم.
نه 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 من واقعا بلیت خریده بودم و به سختی هم خریده بودم و تونستم با بلیت خودم برم. بله
ای بابا دمت گرم. این بازی که عراقه، حالا غالبا نمیرسی. بله بری و سخت عراقی‌ها برن جای ما رو خالی کنن، ولی امیدوارم شهرآورد آینده دیگه شهرآورد تهران اسمش دیگه یه جوریه در عراق و این بقیه شهرها برگزار میشه. امیدوارم در تهران برگزار شه. ممنون ازت امین حسین، شبت بخیر باشه. امین حسین برامون یک آیتم هم میاره، آیتم این هفته شاجع به شهرآورد لندن که از نظر جدولی خیلی حساس و یک شنبه شب آرسنال چلسی با هم بازی کردن.
وقتی سوت پایان داربی لندن زده شد انگار هیچ کس خوشحال نبود، اما عجیب اینه که هیچ کس هم ناراحت نبود. بازی آرسنال و چلسی دقیقا همون نقطه جوشی بود که لیگ برتر رو زنده نگه میداره. نه آرتتا تونست خیال هوادارش رو راحت کنه، نه چلسی مارسکا تونست نشون بده واقعا آماده جهش بزرگه. انگار فوتبال تصمیم گرفته بود این رقابت قهرمانی هنوز داغ و نفسگیر بمونه.
That is delivered with some force. Moises Caicedo walks in a match of substance on a day that matters.
چلسی اومده بود که ببره. از همون دقایق اول معلوم بود که مارسکا کاملا برنامه ریزی کرده برای سه امتیاز. تیمش منظم، پرفشار و هدفدار بازی میکرد. اما اخراج کایسدو، همون گره‌ای که چند هفته از پاشون گیر میکنه. فصل چلسی پر از کارت قرمز و کم کم داره به یک الگوی خطرناک تبدیل میشه. با این حال چیزی که دربی نشون داد یک حقیقت بزرگه. چلسی حتی با 10 نفرم تیم ترسناکیه. 10 نفره بودن نه فقط باعث فروپاشیشون نشد، بلکه شخصیت تیمیشون رو هم کاملا عیان کرد. این چلسی اگه از شر کارت قرمز خلاص بشه کاملا پتانسیل داره تا آخر فصل در کورس قهرمانی باقی بمونه. اما بریم سر وقت قرمزهای لندنی. آرسنال قبل بازی کلی حرف درباره مقایسه رایس و کایسدو بود، ولی وقتی کایسدو اخراج شد آرسنال عملا برتری عددی داشت و همین باعث شد توقع از تیم آرتتا بالا بره. اما توپچیا اون شکل ترسناک همیشگیشون نبودن. تیمی که در هفته‌های اخیر 3 تا به بایرن مونیخ زد و 4 تا به تاتنهام، جلوی چلسی 10 نفره فقط 1 گل زد و اون هم با سماجت. این بازی برای آرتتا یک تلنگر بود. قهرمانی نه با هیجان، نه با بردهای بزرگ، بلکه با ثبات به دست میاد. آرسنال فهمید فاصله جدول هیچ چیز رو تضمین نمی‌کنه. قهرمانی امسال یک پیچ مسابقه ماشینیه. فقط یه لغزش کوچیک و همه کابوس‌ها دوباره برمیگردن. It's Saka's cross, Marino's in there, and they're going to strike back, promptly and with purpose. We have to say that's one of the few times Bukayo Saka has been able to get the better. دربی که نتیجهش مساوی شد اما پیامش نه. چلسی ثابت کرد هنوز زنده است و می جنگه. آرسنال فهمید هنوز کار داره و نباید مغرور شه. دربی لندن نه برنده داشت نه بازنده، اما یک چیز رو به کل لیگ ثابت کرد: مسابقه قهرمانی تازه داره شروع میشه.
اما خیلی فوتبالی حرف زدیم، بریم سراغ امیررضا همایون که متخصص منهای فوتبال از رقابت‌ها تو غیر فوتبال و از این رقابت‌هایی که هوادارا می‌ریزن هر کدوم طرفداری یه تیم میشن دو قطبی شدید و استرس و شب نخوابیدن و اینها، می‌خواد برام بگه اینه تو بقیه ورزشا هم هست یا نه. میدونم هست، میدونم امیررضا از منم بیشتر میدونه. امیررضا سلام، شبت بخیر.
سلام به شما محمد مظفری عزیز، همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان و اینجا شب نیست، بامدادتون بخیر باشه و در خدمت هستم. اگه موافق باشی از بسکتبال شروع کنیم. بسکتبال سروستان همیشه میگن فوتبالش یه طرفدارای دو آتیشه داره.
بله خیلی معروفه.
در بسکتبال هم همین جوریه. بسکتبال مخصوصا بسکتبال یورو لیگ که حالا رقابت‌های باشگاهی اروپا در رشته بسکتبال محسوب میشه، پارتیزان بلگراد و ستاره سرخ دوتا تیم سروستانی رقابت‌ها هستن که در رقابت‌های بسکتبال دارن کارشون رو دنبال میکنن و اون هم هوادارهای عجیب و غریبی داره که میان کارشون رو انجام میدن، طرفداری
آره
میکنن.
دیدم حتی آتیش روشن میکنن، با اینکه حالا تو فوتبال دیدیم بالاخره فضای بازه، ولی تو سالن بسکتبال آتیش روشن کردن این جو عجیب و غریبیه واقعا.
یا بخوایم در بسکتبال بمونیم، خود تقابل بین بارسلون و رئال خودش یه شرایط عجیب و غریبی داره.
همونقدر
کلکل دارن، یعنی نه این کلکل در فوتباله، در بسکتبال هست، کلن در هر رشته که رئال و بارسلون باشن اون کلکله وجود داره که خب همه